سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس دوم از کتاب راهنما شناسی با این نکته مهم آشنا شدیم، فهمیدیم که انسان میتونه مخروط هستی رو بپیماید. انسان میتونه از طبقه سوم ساختمان وجودی خودش هم بیرون بزنه، میتونه مسیر نفس خودش رو تا انتها طی کنه و در مرحله از نفس خودش بیرون بیاد و راه خودش رو به سمت عالم توحید باز کنه. گفتیم انسانی که مخروط هستی رو تا انتهایی که براش ممکنه طی میکنه به عالم ولایت میرسه. عالم ولایت نزدیکترین عالم به خداوند متعاله، عالمیست که بین اون عالم و خداوند متعال دیگه هیچ حجاب و فاصلهی وجود نداره. همه فیوزات، همه نعمات عالم از اونجا سرچشمه میگیره. مصدر اصلی خلقت، مصدر اصلی روزی ها همه تماما عالم ولایته. کسی که پا به عالم ولایت میذاره از خودیت خودش خارج میشه و به کلیت عالم ولایت میپیونده در اصطلاح ولی خدا نامیده میشه. اصطلاح ولی خدا مانند اصطلاح مخلصین از اصطلاحات قرآنی است. ولی خدا کسی است که همه فاصله های میان خودش و خداوند متعال رو کنار زده، مستقیما بدون هیچ حجابی، بدون هیچ حصاری، بدون هیچ دیواری خداوند متعال رو با چشم قلب رؤیت میکنه، با خداوند متعال انس میگیره، در حالی که هیچ چیز دیگری نیست که بخواد مانع انس اون بشه. ولی خدا کسی است که از هر چه غیر خداست عبور کرده، هر چه غیر خداست رو پشت سر گذاشته، تنها تنها کعبه توحید مد نظرش بوده. غیر از اون نه فکری، نه ذکری، نه خیالی و نه نفسی داشته. فکر و ذکر و نفس ولی خدا عشق خدا، به یاد خدا و برای دیدار روی خداست. با اصطلاح ولی خدا در درس گذشته آشنا شدیم. درس سوم از کتاب راهنما شناسی به این معنا اختصاص پیدا کرده که با چند اصطلاح مهم در بحث راهنما شناسی آشنا بشیم. ما اصطلاحاتی که حول این معنا میگرده اکثرا به گوشمون خورده، هم اصطلاح ولی خدا به گوش خیلی از ماها خورده، هم اصطلاح نبی خدا به گوش ما خورده، هم شنیدیم که آقا امیرالمومنین وصی رسول خدا هستند، یعنی اصطلاح وصی به گوش ما خورده، هم اصطلاح رسول به گوش ما خورده. بارها تکرار میکنیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، پیامبر رو با وصف رسالت در نمازهامون، در اذانهامون، در اقامهامون یاد میکنیم. باید ببینیم که هر کدوم از این اصطلاحات دقیقاً به چه معنایی هن، کجا به کار میرن، چه کسی نبی الله هست، چه کسی وصی است، چه کسی ولی است، چه کسی رسول است. افراد در سیر الالله، در سفری که به سمت خداوند متعال دارن، جورهای مختلفی سیر میکنن. بعضی ها بدون وساطت کس دیگری، بدون استمداد از نفس دیگری، مستقیماً با جذبه عشق الهی مخروط هستی رو طی میکنن و وارد عالم ولایت میشن. افرادی که بدون واسطه نفس شخص دیگری پا به عالم ولایت میگذارن، در اصطلاح دینی نبی خدا نام میگیرن. نبی خدا کسی است که خودش با امداد الهی، با جذبه عشق الهی، دل از ماسوی الله بریده و حرکت به سمت خدا رو شروع کرده و حجاب های ظلمانی و نورانی رو یکی پس از دیگری کنار زده و مستقیما راهی عالم ولایت شده. کسانی که با واسطه نبی خدا به عالم ولایت میرسن، نبی خدا کسی بود که بدون واسطه به عالم ولایت رسیده بود. اما اونهایی که با واسطه نبی خدا به عالم ولایت میرسن دو دستن، یا با واسطه نبی خدا میرسند و قرار است جانشینی اون آن نبی رو به عهده بگیرند، یا با واسطه نبی میرسند و قرار نیست جانشینی اون نبی رو به عهده بگیرند. اونهایی که قرار جانشین اون نبی باشن، کار نبی گونه بکنن تو عالم، اصطلاحاً به اونها وسیع میگیم. اونهایی که نه، صرفاً با مدد و استمداد نفس نبوی به عالم ولایت راه پیدا میکنند، اما قرار نیست که دیگه جانشین اون نبی بشن، اصطلاحاً بهشون ولی عادی میگیم، دیگه وسیع و نبی نخواهند بود. نبی خدا کسی است که مستقیما وارد عالم ولایت شده و غرق در جمال و جلال الهی شده. وصی نبی آن کسی است که با مدد نبی پا به اون عالم گذاشته و قرار است که کار نبی گونه هم بکند، قرار است جانشینی اون نبی رو هم بر عهده بگیره. ولی خدا اون کسی است که بدون با استمداد نبی به عالم ولایت راه پیدا کرده، اما قرار نیست جانشینی اون رو به عهده بگیره. البته به یک اعتباری خود نبی هم ولی خداست، اون وصی هم ولی خداست، چون همه وارد عالم ولایت شدن، همه نفس هاشون در عالم ولایت با هم متحد شده، همه در دریای توحید ربوبی غرق شدند، اما به اعتبارات مختلف اسمهای جدید، اصطلاحات جدیدی رو دانشمندان علوم اسلامی، مفسرین قرآن برای این افراد گذاشتن تا بحث از نظر علمی شکل و رنگ منظم تری به خودش بگیره. در روایات داریم که ما 124 هزار پیامبر داریم و 124 هزار وصی پیامبر. در دوران نبی مکرم خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله نبی خدا بودند، کسی بودند که مستقیما خودشون جذبه های عشق الهی رو بدون واسطه دریافت کردند و خودیت و منیتشون رو در عشق و در جمال و جلال الهی فانی و مستهلک کردند و به اعلی درجات توحید راه پیدا کردند. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام با مدد نفس نبی خدا یعنی حضرت رسول به عالم ولایت راه پیدا کردند. سیر حضرت امیرالمؤمنین، ذوق امیرالمؤمنین به ذوق نبوی بود، سیر حضرت در نفس حضرت نبی بود، با استمداد از انفاس قدسی رسول خدا امیرالمؤمنین پا به عرصه ولایت گذاشتن و قرار بود که جانشینی پیامبر رو هم به عهده بگیرن، یعنی قرار بود کار نبی گونه بکنن. برای همین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وصی هستند، اولین وصی رسول خدا و آخرینشون حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفداست. اما سلمان فارسی، او هم به برکت نفس نبوی، اون هم به برکت عنایات رسول خدا پا به عالم ولایت گذاشته، اما سیر اون هر چند که با مدد نفس نبی بوده، اما قرار نبوده که جانشینی پیامبر رو به اون صورتی بر عهده بگیره که حضرت امیرالمؤمنین به عهده گرفتن، قرار نبوده کار پیامبر گونه در عالم بکنه، اموراتی که در دست پیامبر بوده به او تنفیذ بشه. برای همین جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه ولی خداست و اصطلاح دیگری دانشمندان برایشون نگذاشتن. وسیع هر پیامبر مقامش از خود اون پیامبر پایین تره. هر کسی که زیر چتر وجودی کس دیگر راه به عالم قرب و توحید پیدا میکنه، در حقیقت در عالم کثرت، در عالم ولایت که همه اینها با هم در یک درجه بودند. سلمان هم بر پله دهم ایمان بود، امیرالمومنین هم بر پله دهم، رسول خدا هم بر پله دهم. اما در عالم کثرت رسول خدا یقینا نسبت به امیرالمومنین افضلن، یقینا فضیلت دارن. حضرت امیرالمومنین در این عالم زیر چتر وجودی رسول خدا هستند. به ذوق رسول خدا ذوق میکنن، به شهود نبوی شهود میکنن. اما وسیع یک پیامبر میتونه از پیامبرهای دیگه بالاتر باشه، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام از جمیع انبیا و مرسلین به نص صریح روایات ما افضلن. اصلا امیرالمومنین جا پای رسول خدا گذاشتن. اگر رسول خدا از همه انبیا بالاترن، امیرالمومنین هم جای پای رسول خدا پاهای خودشون رو گذاشتن. پس امیرالمومنین هم از همه انبیاء مازین، از همه انبیاء گذشته بالاترن. برای همینه که شما در روایات ظهور میبینید حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اونجایی که نماز قرار اقامه کنه اقتدا میکنن به وجود مقدس حضرت صاحب العصر و زمان. چرا؟ چون ولو اینکه حضرت عیسی نبی است و حضرت امام زمان وسیع، اما وسیع پیامبر آخر الزمان از تمام انبیاء گذشته بالاتره. چون خود پیامبر آخر الزمان از همه پیامبران گذشته بالاتر بوده و وسیع پیامبر عیناً حالات و روحیات و دریافتهای اون پیامبر رو در وجود خودش منعکس کرده. پس وسیع پیامبر آخر الزمان از تمام انبیاء گذشته بالاتر خواهد بود. چرا پیامبر رو ما میگیم پیامبر خاتم؟ با این معنایی که تا الان مطرح شد سر ختم نبوت هم مشخص میشه. البته در درس‌های آینده در مجلدات بعدی مفصل‌تر سر این معنا خواهیم وایستاد. اما با همین عباراتی که تا الان با اونها آشنا شدیم، با همین مفاهیمی که تا الان باهاش سیر کردیم، سر ختم نبوت در وجود مقدس پیامبر ما روشن میشه. پیامبر در سیر الالله، در حرکتشون در مخروط هستی، در این حرکتی که از عالم کثرت به سمت توحید داشتن، طوری سیر کردند، پا در وادی هایی گذاشتند، راه به عوالمی پیدا کردن که بعد از ایشون هر کسی که قرار باشد سیر کند زیر چتر وجودی ایشونه. کشف نبوی، دریافت قلبی نبوی از حقایق عالم، کشفیست که دیگه ورای اون امکان نداره. ارتباط روحانی پیامبر با عالم ارتباطی است که دیگه فوق اون متصور نیست. بنابراین هر کشفی، هر دریافتی، هر سیری خواهد بود در عالم، سیر درون نفس پیامبر خواهد بود. در کتاب با این عبارت ها آشنا میشیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خاتم پیامبرانند و باب نبوت بعد از آن حضرت بسته شده است، زیرا عظمت آن حضرت به قدری است که هر کس پس از آن حضرت آمده در زیر چتر وجود آن حضرت قرار دارد. هر کس از اولیا پس از آن حضرت آمده یا وصی آن حضرت است یا از شیعیان و اوصیای آن حضرت. روی همین جهت آن حضرت را خاتم النبیین یا خاتم الانبیا گفتند. ولی انبیای گذشته چون دارای چنین درجه و گنجایش وجودی نبودند، آخرین نبی الهی نبودند و پس از ایشان هم انبیا و هم اوصیا و هم اولیای به عرصه وجود آمدند. کشف تمام پیامبران کامل بوده، دریافتشون از حقایق دریافت توحیدی خالص بوده، اما کشف اتم، اون بالاترین درجه کشف، اون بالاترین درجه دریافت از عالم هستی، اون بهترین سیر عالم متعلق است به وجود مقدس پیامبر. همین بعد از ایشون چیزی متصور نیست. دیگه معنا ندارد کسی بخواهد بعد از این سیر نبوی در عالم سیر مستقلی داشته باشه. کجا میخواد پا بگذاره که رسول خدا فاتح اون قله نباشه؟ اصطلاح چهارم یا شاید به تعبیر سومی که در این درس میخواییم باش آشنا بشیم، اصطلاح رسول است. پیامبر نبی خدا هستن، اما ما ایشون رو بیشتر با عنوان رسالت میشناسیم. رسول به چه معناست؟ هر کدوم از انبیا وقتی که سیر میکنن، هر ولی الهی که در عالم سیر میکنه، وقتی که وارد عالم توحید میشه، وقتی که نفس خودش رو به کناری میاندازه، از نفس خودش خلاص میشه، مخلص میشه، یعنی خالص شده، یعنی پاک شده از شر نفس، نه نفس اماره فقط، بلکه از من حقیقی خودش خلاص شده، من او دیگر من شخصی نیست، من الهی میشه. حدیث قرب نوافل و قرب فرائض رو در جلسات قبل قرائت کردیم. هر کس که این حال بهش دست میده، مدت ها مدهوش عالم توحید میشه، مدت ها مدهوش و مست جمال و جلال الهی خواهد بود. همه اولیای خدا این حس رو تجربه کردند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم مدت ها در غار حرا همچین تجربیاتی رو داشتن. غار حرا، غار عشق بازی، محل عشق بازی پیامبر با خدا بود. ایشون هم حالات فنایی داشتن، حالاتی داشتن که در اون حالات از دنیا و ماسوا تماما بریده بودن، صرفا مدهوش خدا بودن. انبیاء الهی بعد از این که به لقاء الهی مشرف میشن، وقتی که از نفس خودشون خلاص میشن و پا به عرصه توحید میگذارن، بعضی از اونها دستور پیدا میکنن، وظیفه پیدا میکنن، امر الهی چنین تعلق میگیره که از تجلیات توحیدی، از توجه صرف به عالم توحید منصرف شن، به میان مخلوقات بیان و مخلوقات رو به سمت خداوند متعال حرکت بدن. رسول آن نبی است که موظف شده به عالم کثرت برگرده، از عالم توحید، از اون فنا، از اون بیخودی محض، از اون تعلق و خدازدگی فوق‌العاده نجات بده خودش رو. نجات بده که تعبیر اصلا خوبی نبود. فارغ بشود، منصرف بشود، بیاد به عالم کثرت، پا بگذاره، به کثرات هم توجه کنه و دست اونها رو بگیره به سمت خداوند متعال ببره. یعنی یک مأموریت پیدا میکنه. رسول آن نبی است که مأموریت پیدا کرده، مأموریت اون اینه سیر دادن و هدایت خلائق به سمت خدا. اینطور نیست که هر کی نبی شد حتما رسول هم باشه. واسه همین رسول درجهش از نبی بالاتره، چون رسول هر چی که نبی دارد را دارد، یک چیزی هم بیشتر داره. اون چیزی بیشترش اینه که این وظیفه، یک قابلیتی هم به قابلیت‌های او اضافه شده. اما مقام نبوت از مقام رسالت مقام شریف‌تری است، مقام بالاتری است. چرا؟ چون مقام نبوت مقام توجه به ملکوت و توحید است، مقام رسالت مقامی است که انسان باید به کثرت هم توجه داشته باشه. خب توجه به وحدت شیرین‌تر، شریف‌تر و لذیذ‌تر از توجه به کثرته. بنابراین گفتن که رسول از نبی بالاتر است و نبوت از رسالت بالاتر است. رسول از نبی بالاتر است، اما نبوت از رسالت بالاتر است. سرش همینی که عرض کردیم. یعنی رسول همه چیزهایی که نبی دارد رو دارد به علاوه یک مأموریت جدید، اما مقام رسالت مقام ارتباط با کثرته. مقام نبوت مقام ارتباط با وحدت، کدوم شریف تره، کدوم عالی تره؟ مسلما اون ارتباط با وحدت. رسول خدا هم البته دیگه وقتی که وظیفه جدید پیدا میکنه رجوع میکنه به کثرت، رجوع میکنه به مخلوقات، اینطور نیست که مثل قبل باشه، دیگه مخلوقات رو مستقل نمیبینه، تماما اسماء الله میبیند، تماما مخلوقات رو فانی در خدا میبینه، حقیقت مخلوقات رو مشاهده میکنه. مثل ما در توهم و خیال زندگی نمیکنه، واقع براش منکشف است همان گونه که واقعیت هست. دیگه دیدن رسول خدا عالم رو غیر از دیدن ماست. رسول خدا با نگاه سراسر توحیدی میبینه، اما بالاخره به کثرت هم توجه داره. همینی که اولیای خدا وقتی این وظیفه رو پیدا میکنن دائما از خدا طلب میکنن که خدایا ما رو به اون حال فنا برگردون، ما رو به اون عالم قرب و وصال برگردون. مثل امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه که در جلسات قبل ذکر کردیم، دائما عرض میکنن الهی حبلی کمال الانقطاع الی، خدای خسته شدم از این کسرات، الهی ترددی فی الاثار، اون تکمله و تزیلی است که در ذیل دعای عرفه اومده، الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، این که من در این آثار تو، در این مظاهر و کسرات عالم دارم سیر میکنم باعث میشه دلم تنگ بشه، دلم بگیره برای خلوت تنها با خودت، با اون قرارای دو نفرمون، فجذبنی به عمل توصلنی الی قربک، خدایا منو جذب کن، منو بکش، منو بکن از اینجا، خسته شدم از این کسرات. این دقیقا همون معناست. حالا بعضی از رسول الهی صرفا وظیفه شون اینه که یک سری قواعد کلی اخلاقی رو تذکر بدن، یک سری دستورات عمومی بدن، دزدی نکنید، به ناموس مردم تجاوز نکنید، غیبت نکنید، دروغ نگید، ربا نخورید، یک سری دستورات عمومی، به خدا توجه کنید. بعضی ها نه، میان و دستورات شرعی میدن، قانون تدوین میکنن، شریعت دارن. حالا بعضی از اونها شریعت مال خودشونه، بعضی از اونها نه، مبلغ شریعت پیامبر دیگری هستن. در زبان قرآن به اون پیامبرانی که شریعت اختصاصی دارن پیامبر اولی العزم گفته میشه، اون پیامبرانی که شریعت مختص خودشون نیست یا اصلا وظیفه تبلیغ شریعت یا ندارن، وظیفه شون اینه که کلیاتی رو بیان کنن، یا اینکه نه، مبلغ شریعت یکی از پیامبران اولی العزم هستن که در قرآن کریم 5 پیامبر به عنوان پیامبر اولی العزم ما معرفی شده: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سومین محور کتاب ما رو با یک اصطلاح جدید میخواد آشنا کنه، اون اصطلاح، اصطلاح امامه. خب ما فهمیدیم ولی یعنی چی، فهمیدیم نبی یعنی چی، فهمیدیم وصی یعنی چی، فهمیدیم رسول یعنی چی، اما امام یعنی چی؟ میگیم ممکنه در هر دوره چندین نبی وجود داشته باشه، چندین رسول وجود داشته باشه، چندین ولی خدا در یک عصر باشن، اما یکی از اونها از همه برتره، یکی از اونها بر همه تفوق و برتری داره، سعه نفسش، ظرفیت نفسش از همه اونها بیشتره، به برترین انسان هر عصر، به نزدیکترین انسان هر عصر به خداوند متعال، به باظرفیت ترین و با گنجایش ترین انسان هر دوران امام اون دوران میگیم. حضرت ابراهیم علیه السلام اول به نبوت رسیدن، بعد به رسالت رسیدن، در نهایت به امامت رسیدن. امامت منصبی بود که در نهایت بهشون عطا شد. امام یک اصطلاح صرفاً سیاسی نیست، یعنی امام پیشوای سیاسی مردم باشه، پیشوای اجتماعی مردم باشه، پیشوای سیاسی و اجتماعی مردم یکی از شؤون امام هست، یکی از کارهای امام هست، اما کار امام منحصر بر این نیست. امام واقعا یک سعه وجودی برتر از همه اولیای دیگر الهی داره. امام واقعا یک ظرفیت و گنجایش مضاعفی داره، یک حالات توحیدی شدیدتری داره. تو کتاب میخونیم امام کاملترین مظهر خداوند در روی زمین در عصر خود است و هیچ کس در عصر او همدرجه وی نمی باشد. ممکن است کسی رسول باشد ولی در عصر خود امام نباشد، و ممکن است کسی امام عصر خود باشد ولی نبی و یا رسول نباشد، بلکه وصی یکی از انبیاء الهی باشد. امامت یک مفهوم نسبی است و امام هر عصری برترین شخص در آن عصر می باشد. ولی شاید کسی که در عصری نسبت به مردم زمان خود امام است، درجه اش از کسانی که در دوره دیگری می آیند پایین تر باشد. طبق آیات قرآن کریم، خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام ابتدا درجه نبوت و رسالت را عطا نمود و از راه وحی با آن حضرت گفتگو نمود و ایشان را برای دعوت قوم خود به سوی ایشان فرستاد، و در زمان پیری که آن حضرت صاحب فرزند شدند و پس از سالها آزمایش های دشوار، ایشان را به منصب امامت نصب فرمود و امام عصر خود قرار داد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. جمعی از فرزندان حضرت ابراهیم و انبیاء بنی اسرائیل نیز به درجه امامت رسیده بودند. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. از همین مطالب میشه فرق امام با سایر اولیاء الهی رو هم فهمید. امام یک عظمت نفس و یک سعه و گنجایش توحیدی خاصی داره. اولین فرق امام در برتری وجودی او نسبت به سایر موجوداته. اما امام یک وظیفه مضاعفی هم داره، و اون اینه که باید به باطن عالم دائما توجه داشته باشه، به حقایق موجودات به تفصیل عنایت کنه. شب قدر شبی است که حقایق تمام عالم بر امام عرضه میشه و امام تفصیلا به حقایق، به باطن تمام موجودات و رابطه اونها با عوالم بالاتر در قبل و بعد مطلع میشن. سلمان فارسی وظیفه نداره با هر کسی که می نشینه به باطن او توجه کنه. سلمان فارسی وظیفه نداره که به باطن همه عالم توجه کنه، عنایت داشته باشه، تفصیلا نسبت به حقایق همه عالم توجه داشته باشه. سلمان هر وقت امر الهی تعلق بگیرد به باطن حقایق توجه میکنه، هر وقت امر الهی تعلق بگیره نه، ساکت محض. اما امام کسی است که باطنن به کل عالم باید اشراف داشته باشه و کاملا از طریق باطن کل عالم رو روزی بده، کل عالم رو حیات بده، کل عالم رو قدرت بده. روی همین معنا کتاب می نویسه تفاوت اصلی امام با دیگر اولیا عظمت نفس امام و گستردگی دایره مسئولیت اوست. اولیای دیگر وظیفه ندارند به همه انسانها توجه داشته باشند و از همه در قلب و جانشان دستگیری نمایند، ولی امام به حسب امامت و جلوداری در قلب خود به همه نظر دارد و همه را به سوی خداوند سیر می دهد. از همین رو امامان اوصاف خاص خود دارند که دیگر اولیا دارای آن نیستند. مثلا اولیای دیگر موظف نیستند که به احوال تمام موجودات در باطن نظر کرده و به حالات همه آنان واقف گردند، ولی امام علیه السلام در اوقات خاصی از سال مانند شب قدر به حالات همه انسانها در طول سال توجه می نماید و در ایام هفته نیز اعمال گذشته انسان ها یک یا دو بار بر او عرضه می شود. امام واسطه ظهور و بروز نعمت های الهی از عالم بالا بر عالم پایین است و به یمن وجود و حیات اوست که موجودات در عالم مادی روزی می خورند. بکم رزق البرا، خلق روزی خوردنشون به واسطه شماست. عبارات زیارت جامعه کبیر، زیارت رجبیه رو در جلسات قبل خوندیم. نزول باران مربوط می شود به اهل بیت، مربوط می شود به ائمه. کودک در شکم مادر شکل می گیره، نطفه تبدیل به جنین میشه، استخوان شکسته جوش می خوره، مریضی شفا داده میشه، زمین از سقوط حتمی و گم شدن و نابود شدن در کهکشان در امانه. اینها همه برکات نفس امام است. امام است که از باطن به همه عالم احاطه داره، به همه عالم رو مدیریت میکنه. برای همین ما یک حق کلی نسبت به عالم ولایت داریم. عالم ولایت عالمی است مافوق ما، عالمی است مافوق تمام عوالم و همه عوالم مرتزق از اون عالمن. روزی، حیات، علم و قدرتشون رو از عالم ولایت میگیرن. واسه همین همیشه ما باید به عالم ولایت توجه داشته باشیم، باید شکرگزار عالم ولایت باشیم. اما نسبت به امام عصر باید توجه ویژه تری داشته باشیم، چون امام عصر عینی ترین مصداق عالم ولایت در دوران ماست و حقوق مضاعفی نسبت به اصل عالم ولایت نسبت به ما داره. اوست که توجه باطنی به ما داره و ما رو فراموش نمی کنه از هدایت های دائمی خودش، از روزی رساندن های ظاهری و باطنی دائمی خودش. پس ما نسبت به عالم ولایت یک حق کلی داریم، یعنی عالم ولایت یک حق کلی به گردن ما داره و ما باید حقوق اون رو به جای بیاریم و امام عصر یک حق ویژه‌ای داره. مثلا این توسل و توجه به امام عصر یک ضرورت مضاعفی پیدا میکنه و در واقع ما توجهمون به عالم ولایت، توجه هر انسانی به عالم ولایت، راحت ترین راه، سریع ترین راه و مطمئن ترین راهش توجه به امام عصر و صاحب مقام ولایت کلیه در عصر خودشه. برای همین به ما گفتن شما هر وقت که الحمدلله میگین بعدش ذکر شریف و صلوات هم بگین، چون همونطور که تمام این نعمات از توحید، از خداوند متعال که به دست ما میرسه، واسطه رسیدن همه این نعمات هم عالم ولایته. پس بعد از عالم توحید این عالم ولایت است که حق عظیم هدایت ظاهری و باطنی به گردن تمام انسان ها داره. تا الان صفات مختلفی رو برای امام، برای ولی خدا برشمردیم. در درس‌های آینده با صفات بیشتری هم قرار آشنا بشیم. دیگه از اینجا به بعد بحث ما معطوف می‌شود پیرامون رسول و امام. دیگه راجع به خصوصیات خاص تمام اولیاء الهی، اون ویژگی‌هایی که همه اولیاء الهی دارن صحبت نمی‌کنیم. راجع به ویژگی‌های اختصاصی رسول الهی، راجع به ویژگی‌های خاص امام قرار است صحبت کنیم. از اینجا به بعد درس راهنما شناسی ما منحصر می شود به مبحث رسالت و امامت و صحبت اختصاصی پیرامون مقام ولایت و حالاتی که کسانی که به اون عالم می رسند، بیان اتفاقاتی که برای اونها رخ می ده، ویژگی ها و قابلیت هایی که اونها دارند رو به یک بحث دیگری موکول می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.